سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که دفتر ملل متحد در کابل میگوید میزان تلفات ملکی در افغانستان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلی 12% کاهش داشت، اما تلفات حملات هدفمند از سوی مخالفان مسلح دولت که در آن افراد دخیل در پروسه صلح افغانستان، بزرگان قومی و زنان هدف قرار گرفتند، 7 برابر افزایش یافته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، احزاب سیاسی افغانستان به دستور رئیس جمهور کرزی در رابطه با توقف عملیات‌های هوایی قوای خارجی در مناطق مسکونی واکنش ضد نقیص نشان دادند. یوناما میگوید که تلفات ملکی در سال 2012 نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قوای امنیتی پاکستان 4 تن را در رابطه با انفجار روز شنبه در کویته کشته و 7 تن را بازداشت کردند. تفصیل خبرها، احزاب سیاسی افغانستان به اقدام ریاست جمهوری مبنی بر توقف انجام عملیات هوایی نیروهای خارجی بر مناطق مسکونی واکنش ضد و نقیص نشان دادند. جنای حزب اسلامی تحت رهبری وزیر اقتصاد عبدالهادی ارغندیوال از این تصمیم حمایت کرد، ولی احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی گفت این تصمیم رئیس جمهور به حاکمیت طالبان در قریه ها رسمیت میدهد. مسئولان اداره امور ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور کرزی با صدور حکم به وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده که به هیچ عنوان در هنگام جنگ با مخالفین از نیروهای بین المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی نکنند. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارش میگوید که در تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2012 میلادی نسبت به سال گذشته 12% کاهش ایجاد شده است. جورج کینیان مسئول حقوق بشر یوناما امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تنها در جریان سال گذشته میلادی بیش از 7559 نفر ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. مقام های محلی کاپیسا میگویند عملیات تصفیه‌ای که حدود 1 هفته قبل در ولسوالی تگاب این ولایت راه اندازی شده بود امروز پایان یافت. اسدالله حمیدی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که در این عملیات 25 طالب کشته، 30 تن زخمی و 8 نفر دیگرشان بازداشت شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید که 11 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر از 12 تا 18 سال زندان محکوم و مجازات کردند. اجمل ترین مسئول مطبوعاتی این مرکز به رادیو آزادی گفت
در هفته روان 11 تن از باشندگان ولایت ننگرهار، غور، بغلان، قندهار و ولایت فرا که به زن قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت شده بودند، از 12 تا 18 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
آقای ترین همچنان میگوید که در جریان ربع سوم سال روان هجری شمسی بیش از 175 تن از سوی محکمه استیناف این مرکز محکوم به مجازات شدند. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان جهت اشتراک در نشست سران کشورهای عضو ناتو در رأس یک هیئت حکومتی صبح امروز کابل را به قصد بروکسل ترک کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که آقای محمدی در این نشست روی اوضاع امنیتی، خروج عساکر بین المللی و تجهیزات نیروهای اردوی ملی با اشتراک کنندگان این نشست گفتگو میکند. و این هم خبرهای منطقه و جهان. نظر به خبرها، سربازان پاکستانی 4 عضو یک گروه منع شده را در رابطه با بمب‌گذاری روز شنبه در کویته که 89 نفر در آن کشته شدند از بین بردند. 7 تن دیگر را دستگیر کردند. وزیر داخله ایالت بلوچستان اکبر حسین دورانی امروز گفت که افراد کشته شده هدف‌های تشخیص شده و مهم بودند و یکی از بازداشت شده‌ها مغز متفکر در عقب بمب‌گذاری روز شنبه در شهر کویته به شمار می‌رفت. صدر اعظم پاکستان راجا پرویز اشرف در پاسخ به انفجار 16 فوریه در کویته و حمله قبلی که 86 نفر در آن کشته شده بودند امروز دستور عملیات امنیتی با اهداف معین را صادر کرد. در خبرهای مطبوعات ترکیه آمده است که 167 تروریست مظنون در چندین شهر این کشور از جمله انقره دستگیر شدند. مقامات امنیتی ترکیه میگویند افراد مظنونی که امروز دستگیر شدند به گمان اغلب به سازمان تروریستی جبهه انقلابی آزادی خلق رابطه دارند. این سازمان که گروه مارکسیست لینینست میباشد مسئولیت بمب‌گذاری اول فوریه در نزدیکی سفارت آمریکا در انقره را به عهده گرفته است که در آن یک محافظ محلی سفارت و خود انتحار کننده کشته شدند. مقامات امنیتی ترکیه که نخواستند نامهایشان ذکر شود گفتند که اعضای این گروه 3 ماه قبل از چندین کشور مختلف به ترکیه داخل شده و با گروه های افراطی در اینجا تماس گرفتند. 2 متهم به قتل یک مقام امنیتی در ولایت بدخشان تاجیکستان به محکمه حاضر شدند. قاضی استر محکمه تاجیکستان مرزا علی کریم و فرادی آزادی گفت که جریان محاکمه در عقب دروازه های بسته در مرکز این ولایت جنوب شرق تاجیکستان شهر خاروغ آغاز شد. این 2 تن به کشتن رئیس امنیت محلی عبدالله نظروف در تابستان گذشته متهم می باشند. مقامات می گویند در این عملیات که چندین هفته دوام کرد 13 سرباز امنیتی و 30 شورشی کشته شدند. اما باشندگان محلی می گویند که در این عملیات 70 نفر از جمله مردم بیگناه جان خود را از دست دادند. و یک گروه مسلح در یک دزدی هیجان انگیز به ارزش 50 میلیون دلار الماس را از میدان هوایی بروکسل ربودند. یک سخنگوی میدان هوایی گفته است که دزدان روز دوشنبه دیوار امنیتی را سوراخ کرده و 2 موتور را به سمت یک طیاره که به سوئیس پرواز میکرد حرکت دادند. یک مقام سالنوالی بروکسل سال داشت افراد مسلح نقاب پوش از کارگوی طیاره الماس را ربوده و حرکت کردند. این دزدی چند دقیقه محدود را در بر گرفت و کدام فیر یا جراحت در آن رخ نداده است. پلیس بعدا یکی از موتورها را کاتش داشته بود در نزدیکی میدان هوایی پیدا کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد می گوید که میزان تلفات ملکی در سال گذشته در افغانستان نسبت به سال قبلی 12% کاهش داشت، اما قتل‌های هدفمند 700 برابر افزایش داشت. گزارش‌ها می‌رسانند که یک قمندان عمده تحریک طالبان پاکستانی در مناطق شرقی افغانستان دستگیر شده است. یک جلسه مهم بین مقامات دیپلماتیک افغان، هند و آمریکا امروز در دهلی نو دایر شد. و وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ جاری در کشور بسیار به حملات هوایی نیاز ندارد و دستور اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد خودداری از تقاضای حملات هوایی از نیروهای خارجی را عملی میسازد. در تحولات پاکستان میشنوید که مذاکرات میان اعتصاب کنندگان شیعه و هیئت پارلمانی در کویته موفق شده و اعتصاب کنندگان تصمیم گرفتند که تحصن خود را به پایان میرسانند و اجساد قربانیان حمله اخیر در کویته را امشب به خاک می‌سپارند. گزارش هم از روابط تاجیکستان و روسیه داریم و گزارش هم از انتخابات دیروز در ارمنستان. با ما باشید. دفتر ملل متحد در کابل میگوید میزان تلفات ملکی در افغانستان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلی 12% افزایش داشت. میبخشین 12% کاهش داشت. در گزارش تازه یوناما آمده است که در جریان سال گذشته میلادی بیش از 7500 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در سال 2012 قتل‌های هدفمند از سوی مخالفان مسلح که در آن افراد دخیل در پروسه صلح افغانستان، بزرگان قومی و زنان هدف قرار گرفتند، 700 برابر افزایش داشت. مسئولان یوناما یا دفتر ملل متحد در کابل یک بار دیگر از تمام طرف‌های درگیر جنگ افغان خواستار شدند که برای کاهش تلفات غیر نظامیان کوشش‌های جدی انجام دهند. سید فتح محمد بها موضوع را در کابل دنبال کرده است.
در 6 سال گذشته این نخستین بار است که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش را نشان می‌دهد. کاهش در وارد شدن تلفات ملکی به هنگام جنگ‌های زمینی، حملات انتحاری از سوی مخالفان مسلح و حملات هوایی و سایر اقدامات نیروهای طرفدار حکومت مواردند که در گزارش تازه یوناما به عنوان عوامل پایین آمدن میزان تلفات ملکی در سال 2012 در افغانستان خوانده شده‌اند. بر مبنای این گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، این کشور در سال گذشته میلادی شاهد کشته شدن 2754 فرد ملکی و جراحت 4805 غیر نظامی دیگر بوده است. در گزارش 81% این تلفات به مخالفان مسلح و 8% به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده و عامل 11% باقی مانده روشن نگردیده است. یان کوبش، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز سه‌شنبه به هنگام نشر این گزارش ادامه تلفات ملکی توسط مخالفان مسلح را مخالفت صریح با دین اسلام دانست.
We cannot accept that civilians are being killed.
برای ما قابل پذیرش نیست که افراد ملکی با وسیله مواد انفجاری تعبیه شده کشته شوند. ما نمی توانیم بپذیریم که حمله کننده های انتحاری با شمول اطفالی که شستشوی مغزی شده اند با طور روزافزون به کشتن افراد ملکی بپردازند. این در مغایرت با دین اسلام است که برادر توسط برادر و افغان توسط افغان مورد تهدید قرار گیرند.
با این حال یافته های یونما نشان می دهد که قتل های هدفمند در افغانستان 7 برابر بیشتر شده و در سال 2012 میلادی بیش از 1070 تن که شامل افراد دخیل در روند گفتگوهای صلح، رهبران مذهبی، بزرگان قومی و زنانند جانهایشان را از دست دادند. در گزارش افزایش دوباره گروه های مسلح در افغانستان به خصوص در مناطق شمال و شمال شرق تهدید بزرگ در برابر افراد ملکی عنوان گردید. در این گزارش همچنان آمده است که در سال گذشته میلادی 491 غیر نظامی توسط نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند. در این حال مسئولان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند با وجود کاهش در تلفات غیر نظامیان در سال گذشته، هنوز هم افغانهای ملکی مسئول نیستند. جورجت گانیان، مسئول بخش حقوق بشر یونما:
با وجود آنکه ما گفتیم در مجموع میزان تلفات ملکی کاهش یافته، اما هنوز هم وضعیت برای زندگی غیر نظامیان در بسیاری مناطق نهایت دشوار است. حالا هم هزاران افغان از درگیری های مسلحانه آسیب میبینند. پس ما یک بار دیگر از تمام طرف های درگیر میخواهیم که تلاش هایشان را برای حفاظت از افراد ملکی دو برابر سازند.
به اساس آمار یونما، در جریان درگیری‌های مسلحانه در 6 سال گذشته بیش از 14700 فرد ملکی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. تا اکنون مخالفان مسلح در مورد این گزارش تبصره‌ای نکردند، اما پیش از این چنین گزارش‌ها را نادرست خواندند. وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در افغانستان از نگرانی‌های جدی مردم و حکومت این کشور به شمار می‌رود که در 10 سال گذشته پیوسته مطرح شدند، اما هنوز هم این روند متوقف نشده و از افغان ها قربانی می گیرد.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد. یک جلسه مهم بین مقامات دیپلماتیک افغان، هند و امریکا امروز در دهلی نو دایر شد. در این جلسه که به سویه معینان وزارت های خارجه دایر گردید، روی موقف این سه کشور در رابطه با مسائل امنیت و چالش های منطقه‌ای و تقویت روابط تجارتی بحث های گسترده صورت گرفت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در دومین دوره اجلاس سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده که امروز در دهلی جدید دایر شده بود، بر علاوه مسائل عمده دیگر روی انتقال اقتصادی افغانستان و پروژه های خاص همکاری بحث های صورت گرفت. در این جلسه که به شرکت مقامات ارشد سه کشور دایر شده بود، روی تقویت همکاری ها جهت مقابله با چالش های موجود و استفاده مناسب از فرصت ها به شمول مبارزه بر ضد تروریسم و افزایش تجارت منطقوی بحث شد. بر اساس گزارش خبرگزاری پرس ترست آف ایندیا، وای کی سینا، معین وزارت خارجه هند در امور پاکستان، افغانستان و ایران، بر رسانه های کشور خود گفت که چون هند و ایالات متحده هر دو خواهان ایجاد یک افغانستان باثبات، دموکراتیک و پیشرفته اند، این ملاقات سه جانبه بین افغانستان، امریکا و هندوستان یک فرصت خوب برای آن است که نظریات مختلف درباره پروسه انتقال و تحول در افغانستان ابراز گردد. سینا گفت یک موقف هماهنگ بر اساس تعهدات قوی برای این مهم است که اطمینان حاصل نماییم که در رابطه با وضعیت آینده افغانستان و منطقه دارای یک موقف هستیم. جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان، همتای هندیش وای کی سینا و رابرت بلک معین وزارت خارجه امریکا در بخش آسیای جنوبی و مرکزی، ریاست هیئت‌های کشورشان را در اجلاس دیلی جدید به عهده داشتند. اولین جلسه سه جانبه میان مقامات افغان، هند و آمریکایی در سپتامبر سال گذشته دایر شده بود که در آن هر سه طرف به شکل واضح و آشکار از موقف کشورهایشان در مورد حالات افغانستان سخن گفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها می رسانند که یک قماندان عمده تحریک طالبان پاکستانی در مناطق شرقی افغانستان دستگیر شده است. مقام های افغان و پاکستانی دستگیری مولوی فقیر محمد را تایید کردند. فقیر محمد از چه جایگاهی در تحریک طالبان پاکستانی برخوردار است؟ بیشتر از مصطفی صدیقی می شنوید.
مقامات میگویند که یک قماندان طالبان پاکستانی را در ننگرهار دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام افغان امروز گفت که مولوی فقیر محمد در اولهای این هفته در ولایت ننگرهار نزدیک سرحد پاکستان دستگیر شد. بر اساس این گزارش، دو مقام استخبارات پاکستان هم این خبر را تایید کردند. در گزارش اسوشیتد پرس آمده است که همه مقام ها بدون ذکر نامشان صحبت کردند، زیرا اجازه نداشتند که با رسانه ها صحبت کنند. مولوی فقیر محمد در ننگرهار پناه گزیده بود. فقیر محمد از جمله قوماندان های منطقه‌ای تحریک طالبان پاکستانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت داخله افغانستان گفته است که دستگیری این قماندان مهم طالبان پاکستانی ضربه بزرگ به این تحریک است. رویترز میگوید که فقیر محمد در عملیاتی که توسط ماموران پلیس ملی و اداره استخبارات ملی افغانستان راه اندازی شده بود دستگیر شد. بر اساس گزارش، مولوی فقیر محمد گذشته جنجالی در درون تحریک طالبان پاکستانی داشته است و سمتش را به حیث قماندان در منطقه باجاور پارسال از دست داد، زیرا به رسانه ها گفته بود که تحریک طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان در حال مذاکره است. در عکس العمل به این اظهارات، تحریک طالبان پاکستانی فقیر محمد را برکنار کرد و ملا دادالله را جایگزین او ساخت. بر اساس گزارش‌ها، فقیر محمد مسئول چندین حمله علیه نیروهای پاکستانی شناخته شده و به خاطر انفاذ قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی معروف است.
شنیدید که مولوی فقیر محمد، یک قماندان تحریک طالبان پاکستان، در عملیات در ولایت کنر میبخشین در ولایت ننگرهار دستگیر شده است. گفته می شود ماموران پلیس و استخبارات افغانستان رهبری این عملیات را در دست داشتند. خبر دستگیری او برای نیروهای امنیتی افغانستان چقدر با اهمیت است؟ مصطفی صدیقی با احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغان در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی، تلفنی مصاحبه کرده است.
اطلاعاتی وجود دارد که مولوی فقیر با سه نفر دیگر در اولسوالی مومندره ولایت ننگرهار دستگیر شده.
جناب سیدی، مولوی فقیر از چه جایگاه در درون تحریک طالبان پاکستانی برخوردار بوده؟
دو سال قبل مولوی فقیر معاونی تمام گروه های طالبان در پاکستان بود، اما از یک و نیم سال یا از یک سال بی طرف بعد از حادثه سلاله که تیارات امریکایی بمباردمان کردن، مولوی فقیر موقف خود از دست داد و حتی اتهام وارد شد از طرف مقامات پاکستانی که گویا به دولت افغانستان در ارتباطه.
اما اینجا خبرگزاری ها از قول یک مقام وزارت داخله افغانستان نقل قول کردند که دستگیری مولوی فقیر محمد ضربه بزرگ به تحریک طالبان پاکستانی است.
متاسفانه در افغانستان مقامات مختلف در مورد طالبان و دیدگاهایشان نظرات متفاوتی دارند. وزارت دفاع از یک زاویه داخله، از یک زاویه خارجه، از یک زاویه حرکت میکنند. اون چرا که من میدانم، مولوی فقیر از یک سال به این طرف عالم فعالی نبود، ولی در گذشته عالم فعال و بسیار مهمی بود.
اما اگر خبر دستگیری مولوی فقیر محمد که در مناطق شرقی افغانستان پناه گزیده بود درست باشد، چقدر با اهمیت است برای نیروهای امنیتی افغان این خبر؟
اگر هدف از تحقیق و پرسان باشه، رازهای بسیار پیش مولوی فقیر خواهد بود که اطلاعات افغانستان میتونه از او بهره بگیره. اگر هدف ازی باشه که یک جبهه وسیع از طالبان شکست خورده، در حال حاضر مولوی فقیر رهبری کدام جبهه بزرگی را در پاکستان به عهده نباشد.
احمد سعیدی دیپلمات سابق افغان در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی بود که راجع به دستگیری مولوی فقیر محمد یقومندان تحریک طالبان پاکستان ابراز نظر کرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ جاری در کشور بسیار به حملات هوایی نیاز ندارد و دستور رئیس جمهور کرزایی در مورد خودداری از تقاضای حملات هوایی از نیروهای خارجی را عملی می‌سازد. رئیس جمهور کرزایی به نهادهای امنیتی کشور دستور داده تا پس از این در هنگام جنگ با مخالفین مسلح دولت از نیروهای خارجی تقاضای کمک عملیات هوایی را نکنند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
هرچند فرمان جدید رئیس جمهور کرزی مبنی بر متوقف شدن عملیات هوایی نیروهای بین المللی در این کشور نگرانی هایی را مبنی بر افزایش فعالیت مخالفین به میان آورده، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که جنگ روان در این کشور نیاز به عملیات هوایی ندارد. جنرال عظیمی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح با امکانات پیشرفته نظامی مجهز نیستند و نیروهای افغان توانایی جنگ رو در رو را با آنان دارند.
اصلا نوع جنگ یک طوری است که ضرورت به قوای هوایی بسیار کم اتفاق میفته که و شاید همیش ضرورت نباشه، چون طرف مقابل قدر امکانات وسیع نداره که شما ضرورت پیدا کنین.
در پی کشته شدن ده غیر نظامی در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر، رئیس جمهور کرزی به نهادهای امنیتی کشور دستور داد تا پس از این در جریان جنگ با مخالفین از نیروهای خارجی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. احسان الله طاهری رئیس نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از این کار رئیس جمهور کاهش تلفات ملکی می باشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با ادارات مثل وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هدایت دادند که به هیچ عنوان در جریان عملیاتشان اجرای عملیات هوایی بالای مناطق مسکونی را از سوی نیروهای خارجی مطالبه نکنند.
این اقدام رئیس جمهور کرزی با مخالفت شدید شماری از گروه‌های سیاسی و کارشناسان افغان قرار گرفته است. جبهه ملی افغانستان گفته است که این دستور رئیس جمهور کرزی فعالیت مخالفین مسلح را از قریه‌جات به شهرهای بزرگ گسترش می‌دهد. اما عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. وی که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که این اقدام می‌تواند در کاهش تلفات ملکی کمک نماید. از سوی دیگر جنرال جوزف دانفورد قمندان نیروهای بین المللی گفته است به تصمیم رئیس جمهور کرزی احترام میگذارند. با باور آقای دانفورد برای مبارزه با مخالفین مسلح افغانستان راههای دیگر نیز وجود دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مذاکرات میان هیئت پارلمانی و اعتصاب کنندگان قوم شیعه در شهر کویته پاکستان کامیاب گردید و باشندگان شیعه اعتصابشان را اختتام بخشیدند. قرار است اعتصاب کنندگان اجساد کشته شدگان انفجار اخیر را که از 3 روز بدین سو به رسم اعتراض دفن نکردند امشب به خاک بسپارند. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از شهر پشاور با ما در خط تلفن هستند و با جزئیات بیشتر گزارش میدند. فرشته جان سلام، جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلام به شما و به تمام شنوندگان عزیز. امروز یک هیئت 6 نفری اعضای پارلمان پاکستان به ریاست وزیر اطلاعات قمرزمان کایره به کویته رفتن و امروز با تمام اعتصاب کنندگان قوم شیعه که از 3 روز بدین صبح با اعتصاب 89 تن از کشته شدگان انفجار اخیر دست به اعتصاب زده بودند مذاکرات نمودند. این مذاکرات در حدود 2 ساعت دوام کرد و بالاخره سوی از 2 جانب کامیاب خوانده شد. وزیر اطلاعات پاکستان بعد از این مذاکرات در یک نشست خبری ظاهر شد و ادعا کرد که از روز گذشته به دین سو عملیات نظامی با اهداف معین در مناطق مختلف بلوچستان برای انداخته شده و اکنون 4 تن از افرادی که در کشتن شیعه دست داشته و در حدود 170 تن دیگر از آنها را دستگیر کردن و این عملیات نظامی ادامه خواهد داشت. علامه امین شهیدی یکی از سران قوم شیعه و رهبر جماعت وحدت المسلمین این اقدام حکومت خوشایند خوانده و از تمام مردم خواست تا دست از اعتصاب کشیده و برای کشته شدگان فاتح خوانی کنند. و همچنان گفت که تدفین اجساد را از امشب آغاز خواهند کرد، مگر چون تعداد اجساد 89 است شاید تا فردایی ادامه پیدا کند. امروز رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان نیز از مجروحین انفجار اخیر در سفارتخانه های کویته عیادت کرد و سلسله اعتصاب ها و اعتراض ها که در شهرهای مختلف پاکستان از 3 روز به 2 جریان داشت بعد از اعلان مشترک ایات پارلمانی و سران قوم شیعه اختتام پذیر شد. بله،
تشکر از معلومات شما دوستان عزیز. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور بود که از تحولات سیاسی اخیر در این کشور گزارش داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
موافقتنامه حضور نظامی درازمدت روسیه در تاجیکستان به پارلمان روسیه راه می‌یابد. دوشنبه و مسکو اواخر سال گذشته توافق نمودند که نیروهای روسیه تا سال 2042 در تاجیکستان بمانند. حالا پارلمان روسیه باید سرنوشت حضور 7000 سرباز روسی را در تاجیکستان تعیین کند. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
موافقتنامه شرایط حضور نیروهای روس در تاجیکستان به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پیشکش شده. حالا پوتین این موافقتنامه را برای تصویب به پارلمان کشورش تسلیم میکند. این موافقتنامه حضور نظامی روسیه را در خاک تاجیکستان برای 49 سال تا سال 2042 رسمیت میبخشد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، تصویب این موافقتنامه وضعیت امنیتی را در منطقه تقویت خواهد بخشید. این موافقتنامه در پنجم ماه اکتبر سال 2012 میلادی توسط وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان در حضور رؤسای جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان امضا شد. بر اساس گزارش، طبق توافق جدید عملاً هیچ مبلغی از بابت موجودیت پایگاه نیروهای روسی در تاجیکستان پرداخت نخواهد شد. وقتی که شوروی سابق در سال 1991 فروپاشید، فرقه موتوریزه پیاده 201 روسیه به تاجیکستان اعزام شد. در سال 1992 میلادی بوریس یلتسن رئیس جمهور وقت روسیه کنترل روسیه را بالای این فرقه مجدداً تقویت بخشید. سپس جمهوریت‌های مستقل مشترک المنافع نیروی حافظ صلح دست جمعی را در تاجیکستان ایجاد کردند که فرقه 201 روسیه بخش عمده آن را تشکیل می‌داد. در سال 2001 میلادی نیروهای این فرقه نظامی روسیه به مناطق سرحد مشترک میان تاجیکستان و افغانستان اعزام شدند. بر اساس گزارش، این اقدام به خاطر حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و تلاش‌های احتمالی طالبان به عبور از افغانستان به داخل تاجیکستان صورت گرفته بود. در حال حاضر حضور 7000 نیروی روس در تاجیکستان توسط یک موافقتنامه دو جانبه که در سال 2008 امضا شده بود تنظیم می‌شود. بر اساس این موافقتنامه، مسکو و دوشنبه وضعیت سیاسی و نظامی را در منطقه مطالعه می‌کنند و بر اساس قوانین نافذه هر دو کشور اقدام‌های نظامیشان را طرح‌ریزی می‌کنند.
امروز مصادف است با 540مین سال روز تولد نیکولاس کوپرنیکوس که در افغانستان به نام کوپرنیک شناخته می شود. کوپرنیک نخستین ستاره شناسی بود که با قرار دادن آفتاب در مرکز نظام شمسی تصور را در مورد اساسات علم نجوم تغییر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش آرش همایون می شنوید.
نیکولاس کوپرنیکوس که در افغانستان به نام کوپرنیک شناخته می شود به تاریخ 19 فوریه سال 1473 میلادی در شهر تورون پولین به دنیا آمد. پدرش یک تاجر باشنده شهر کراکو بود و تحصیلاتش را در پانتون کراکو به پایان رسانید. کوپرنیک همه عمرش را با آموختن علوم سپری کرد و دانشمند بزرگ عصر رنسانس اروپا، حقوقدان، دکتر، مترجم، هنرمند، عالم و کشیش کلیسای کاتولیک، دیپلمات، اقتصاددان، ریاضیدان و منجم پولندی بود که به زبانهای لاتین، آلمانی، یونانی و پولندی تسلط کامل داشت. قبل از کوپرنیک دانشمندان علوم ستاره شناسی به این باور بودند که زمین در مرکز کائنات قرار دارد و سایر اجرام سماوی به دور آن میچرخد. کوپرنیک با تنظیم یک مدل جامعی که خورشید در محور آن قرار داشت ثابت ساخت که زمین در مرکز کائنات قرار ندارد بلکه یکی از سیارات نظام شمسی است که به دور خورشید میچرخد. کوپرنیک در سال 1543 کتاب مشهورش در انقلابات اجرام سماوی را به چاپ رسانید که یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ انقلاب علمی جهان و سرآغاز عصر انقلاب کوپرنیک در علوم به شمار می رود.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش 540مین سال روز کوپرنیکوس، ستاره شناس معروف، می رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز و نشرات رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.